بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 334، سطر دوم. و مما یعجب و نیزکرو لتحقیق هذا المقام کلام و بعض اهل المعرفه قال اعلم ان مرتبت الانسان الکامل من العالم مرتبت النفس الناطقه من الانسان. کلامی رو از محیطی نقل میکنن که مناسب بحثه و میتونن به وسیله اون کلام تحقیقی در بحث ارائه بدن. در اون کلام محیدین عالم رو انسان کبیر میگیره، چنانچه گفته شده که عالم انسان کبیره و انسان هم عالم صغیره. ایشون عالم رو انسان کبیر قرار میده و همونطور که برای انسان نفس ناطقه، قوای روحانیه، قوای جسمانیه و روح بخاری هست، برای عالمم این چهار تا امر رو قائل میشه و بیان میکنه که نفس ناطقه عالم و قوای روحانیه و قوای جسمانیه و روح بخاری عالم چیست. در انسان اشرف از همه امور نفس ناطقشه، بعد قوای روحانیه اوست، یعنی قوای مجرده که تا حدی مجرده، شاید تا مرتبه خیال، یعنی وهم و خیال و اونهایی که مربوط به اینهان ما مجرد بدونیم. بعد میام پایین تر میشه قوه حسیه، که قوه حسیه دیگه جسمانیست، یعنی قوه باصره، قوه سامعه، لامسه، اینا دیگه جسمانیه. بعد پایین تر از این قوای جسمانی و حسی روح بخاریه، که این در واقع اصلا جسمه و قوا رو کمک میکنه که فعلشون رو انجام بدن. گفته شده که مرکب قواست و قوا بر روی اون سوار میشن و کارشون رو انجام میدن. در انسان اینچنینه، خب در انسان کبیر هم که عالم اینچنینه. فرض کنیم عالم رو اینچنین که بدن است، کل عالم رو فرض کنیم که بدن است، یعنی یک جسم کبیری است که بهش نفس ناطقه میخواد تعلق بگیره و این نفس ناطقه میخواد این عالم رو اداره کنه، همونطور که نفس ناطقه ما بدن رو اداره میکنه. میفهمد نفس ناطقه روح پیغمبره که به این بدنه عالم تعلق میگیره و کل عالم رو اداره میکنه، همونطور که نفس ناطقه ما کل بدن ما رو اداره میکنه. تمام قوای حسیه، روحانیه، روح بخاری، همه اینا تحت تدبیر نفس هست. اون بدن هم تحت تدبیر نفس ناطقه است. پس عالم با تمام نفوسی که درش هست همه تحت تدبیر پیغمبر هست. منطقه با قطع نظر اون از نفوسی که در عالم قطع نظر کنیم باقی میمونه اون جسم که اون خود بدنه. به جای قوای روحانیه عالم نفوس انبیا رو فرض میکنیم. نفوس انبیا به منزله قوای روحانیه انسانه که درجه شون بالاتر از قوای دیگر است، ولی به نفس ناطقه نمیرسه. نفس ناطقه همون قوه عاقل است، به نفس ناطقه نمیرسند و تحت تدبیر نفس ناطقه هستند. خب اون انبیا هم نفوس انبیا هم اینچنینند، اونا در حد نفس پیغمبر نیستند، بلکه نفس پیغمبر در اونها تصرف میکنه و اونها رو تدبیر میکنه. ولی اونها هم در نقش کارهای اونها هم در کار بدن نقش دارن، یعنی اون قوای روحانیه نه که بدن رو اداره کنند، ولی واسطه میشن برای اداره بدن و واسطه میشن برای اموری که بدن به اون امور احتیاج داره، یا اصلا شخص به اون امور احتیاج داره. قوه واهمه، قوه خیال، اینها کمککارند، خادمند برای قوه عاقله. نفوس انبیا هم نسبت به نفس پیغمبر این چنینند. یعنی شاید در بعضی کارهایی که مربوط است به تصرف در عالم و اداره عالم دخالت کنند. حالا کلمه شایدم شاید لازم نبود. نمونه شده این، مثلا اگر الان پیغمبری موجود بود و پیغمبر ما هم موجود بودند، آیا اون پیغمبر خدمتگزار پیغمبر ما نبود؟ حتما بود. الان نقل میشه که حضرت خضر که موجودن دستورات امام زمان اجرا میکنن، امام زمان جانشین پیغمبر، خضرم یکی از پیغمبرها. بعضی داستانها که نقل میشه اشاره داده که امام زمان بعضی کارها رو به خضر دستور میدن که انجام بده و او هم انجام میده، کارهایی که مربوط به نظام عالمه. همونطور که عقل ما به قوه خیال دستور میده مثلا حد وسط رو پیدا کن در اختیار من بذار، بالاخره قوای روحانی ما خادم نفس ناطقه ما هستند. به همین میزان باید گفت که نفوس انبیا هم خادم نفس پیغمبرند، خادم روح پیغمبرند. بعد نوبت میرسه به افراد دیگر که درجه شون از انبیا پایین تره. اینا در عالم به منزله قوای حسی انسانند. چه قوای حسی هم تقریبا یه نوع ریاستی دارن، یه نوع فعالیتی دارن. این افرادی هم که پایین تر از نبی هستند، اینا هم در عالم فعالیت دارن، منتها فعالیتشون در حد قوای حسی. بقیه موجودات، بقیه انسان ها که صورت انسان دارند ولی از حیوانات به شمار میاد، نه حالا حیوان عجم، حیوان ناطق، اینا به منزله بله، اینا به نفوسشون به منزله روح بخاریه. روح بخاری وسیله حیات جسم میشه. اینا وسیله حیات عالمه. این تشبیهی که محی‌الدین میکنه عالم رو، یعنی جسم عالم رو تشبیه میکنه به بدن انسان. بعد ارواح انسان ها رو تشبیه میکنه به اموری که در بدن یک انسان فعالیت میکنه. نفس ناطقه، قوای روحانیه، قوای حسیه و روح بخاری. این سه تا در بدن انسان فعالیت، این چهار تا در بدن انسان فعالیت میکنه. میگه روح پیغمبر به منزله نفس ناطقه است برای این عالم و مجرد از عالم، مجردی است که در عالم تصرف میکنه. اونهای دیگه وقتی میخوان تصرفی در عالم کنن یه وابستگی به عالم دارن و تصرف میکنن، مثل قوای روحانی ما که به بدن یه وابستگی داره، تصرف در بدن میکنه. قوای حسی ما و روح بخار اینا وابستن، منطقه وابستگیشون مختلفه. روح بخاری دیگه کاملا در بدن سریان داره، وابستگیش خیلی شدیده. اون قوای حسیه خود وابستگی کمتری دارن، قوای روحانیه وابستگیشون خیلی کمه. اون نفس ناطقه که اصلا وابسته نیست، بدون وابستگی کارش انجام میده. خب توجه کردید که نفوس ناطقه انسان ها رویشون نسبت به عالم به چهار درجه متدرج میکنه و هر کدام رو تشبیه میکنه به امری از اموری که در انسان فعالیت میکنه. پیغمبر رو تشبیه میکنه به نفس ناطقه، بقیه انبیا رو تشبیه میکنه به قوای روحانیه و پایین تر از انبیا رو تشبیه میکنه به قوای حسیه، یعنی کملی که پایین تر از انبیا باشن تشبیه میکنه به قوای حسیه، افراد معمولی رو هم تشبیه میکنه به روح بخاری. این قسمت اول کلام ایشون. بعد این سوال مطرح میشه که اگر پیغمبر نفس ناطقه این عالم است، وقتی وفات میکنند چه اتفاقی میفته؟ این عالم نفس ناطقش رو از دست میده و میمیره، یا اینکه این عالم در حال خواب قرار میگیره؟ ما هم در حال مرگ نفس ناطقمون ازمون جدا میشه، هم در حال خواب. اون تا در حال مرگ رابطه رو قطع میکنه، بدن میمیره. در حال خواب رابطه رو اونچنان قطع نمی کنه، لذا بدن نمی میره. بعد هم دو مرتبه برمیگرده به بدن. آیا در زمانی که پیغمبر وفات می کند این عالم چه وضعی پیدا می کنه؟ می میره یا اینکه می خوابه؟ ایشون جواب میده که عالم در خواب فرو میره، نه اینکه بمیره. علتش اینه که رابطه پیغمبر کلن از عالم قطع نمیشه. حالا بگذاریم از این که وصایایش عالم را اداره میکنند، وصیهایش عالم را اداره میکنند. گذشته از این که وصیها عالم را اداره میکنند، خودش هم بی ارتباط به عالم نیست. بس مثل نفس انسانی میمونه که خوابیده، نه مثل نفس انسانی که مرده. بنابراین عالم بعد از وفات پیغمبر در خواب فرو میره تا این در بس دو مرتبه بیدار بشه. دیگه حالا توضیحات بعدی محی‌الدینه که انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. بعد از اون تشبیه میپردازه به این مطلب که اگر پیغمبر نفس ناطقه عالم است، با وفات ایشون نفس مفارقت میکنه، با مفارقت باید عالم بمیره. ایشون جواب میده مفارقت نفس مثل مفارقت نفسیست که بدنش میخوابد، بنابراین عالم در خواب فرو میره. چون مفارقت مفارقت تام نیست. اگر مفارقت نفس از بدن تام باشه بدن میمیره، اما اگر مفارقت ناقص باشه بدن میخوابه. مفارقت پیغمبر از عالم تام نیست، لذا عالم نمیمیره بلکه عالم میخواد. این حالا بحثی چی باید بعدم بهش برسیم. بله عرض کردم گذشته از این که وصیه پیغمبر، گذشته از این که وصیه پیغمبر داره عالم رو اداره میکنه و به این جهت عالم باید بیدار باشه، چون بالاخره روح نفس پیغمبر در وصیش هست، اون داره اداره میکنه. ولی محی‌الدین اینو نمیگه. محی‌الدین میگه عالم در خواب فرو میره. بلا ظاهر قضیه اینه که بگیم چون بعد از پیغمبر اون وصی‌ها هستن و انفس اونها هم انفس پیغمبره، بنابراین باز می‌بینیم که عالم زنده است و نمرده. اما محی‌الدین توجه کردید روح پیغمبر رو نفس ناطقه گرفت، بقیه رو نفس ناطقه نگرفت، بقیه رو به قوای روحانی تشبیه کرد. چون این چنین است، چون این چنین است نمیتونه بگه بعد از وفات پیغمبر عالم هنوز زنده است، هنوز بیداره، چون اون بقیه ارواح کمل رو ولو اسم نبرده که اوصیا هستن، تطبیق بر انبیا کرده، ولی بقیه ارواح کمل رو جز قوای روحانیه و به منزل قوای روحانیه قرار داده، نه به منزله نفس ناطقه. اگر اونا رو هم به منزله نفس ناطقه قرار میداد واضح بود که بعد از رفتن پیغمبر عالم نمیمرد که اونا بودن، ولی ایشون ارواح اوصیا رو اصلا مطرح نکرده. ارواح نبی آخر الزمان، روح نبی آخر الزمان رو بعدم ارواح انبیا رو مطرح کرده. ما میتونیم بگیم ارواح انبیا ایشون به نظر ایشون داخل در ارواح اوصیا، ارواح اوصیا داخل در ارواح انبیاست به نظر ایشون. اگر داخل در روح پیغمبر میکرد این حرف رو نمیزد، این حتما داخلش کرده در ارواح انبیا، ولذا گفته بعد از اینکه نفس ناطقه پیغمبر قطع رابطه کردن از دنیا، دیگه نفس ناطقه ای نیست که بخواد دنیا رو اداره کنه، بقیه میشن قوای روحانیه. و طبق عقیده ما درست نیست، و طبق عقیده ما درست نیست. حالا این من دارم کلام ایشون رو نقل میکنم. بله کلام ایشون دارم نقل میکنم. بله ما معتقدیم که بعد از رفتن پیغمبر عالم هنوز زنده است و بیدارم هست به توسط اوصیاش. بله با رفتن پیغمبر وحی قطع میشه. اگر ما بگیم حیات عالم به وحیه، بله اون وقت حیات عالم قطع میشه. علی حال مسئله خیلی روشن نیست. این یه تشبیهی که محی‌الدین میکنه، از اصل مطلبش تشبیهه. حالا دیگه جزئیاتش هم اگر نتونستیم توجیه کنیم خیلی مهم نیست، چون اصل مطلبش تشبیهه، یه مطلب مستدلی نیست. مطلبی است که طبق قواعد گفته شده. البته حرف بدی هم به نظر نمیرسه. بله بله نه میخوام اصل تشبیه رو عرض کنم. اصل تشبیهش خیلی به نظر بیراه نمیرسه، یه تشبیه دیگه، ما در حد تشبیه حرفش رو قبول میکنیم، چون بالاخره رابطه پیغمبر با عالم همینطوره، رابطه مدبر و مدبره، رابطه متصرف و متصرف فیه، رابطه نفس و بدن هم همینه. تشبیه تشبیهیست که تقریبا تا حدی مورد قبوله، و در تشبیه هم ممکنه یه مبعدهایی وجود داشته باشه و ما نباید به اون مبعدها توجه کنیم، بچه شبر رو ملاحظه کنیم. منتها ایشون در بحث خودش ارواح اوصیا رو، یعنی ائمه علیهم السلام رو ندیده گرفته. این یه خود مسئله داره، این هم باید حلش کنیم. البته حرفیشون نمیخوام بگیم 100% همینه، ولی در یه حد، در حد یه تشبیهه. تشبیه هم که مسئله نیست، میشه انسان تشبیه کنه. تشبیه هم که تشبیه نه نارواییست و نه باطل. حالا حد اکثرش این که میگیم تشبیه تو شاید خیلی گویا نباشه، فرض کنیم، ولی تا حدی مطالبش درسته. یک مسئله هست که من این مسئله را اشاره بکنم. آیا در مسائل در مسائل مهمی که شریعت درش دخالت داره، عقل ما میتونه مستقیم وارد بشه و مسئله رو کامل حل کنه، یا باید بیاد کنار نقل بیسته و با کمک نقل مسئله رو حل کنه؟ این خودش مطلبیه که در بعضی اموری که نقل دخالت کرده و توضیح داده، عقل مستقل میتونه وارد بشه، یا اینکه باید کنار شر بیسته و با کمک شریعت حکمش رو صادر کنه. در خیلی جاها که عقل اصلا نمیتونه دخالت کنه، مثلا در احکام شرعی نماز واجب است، 4 رکعت است، باید صبح و ظهر و شب خونده بشه، در اینجا اصلا عقل نمیتونه دخالت کنه. اینجور جاها اگر بخواد حکمی بده، باید بیاد کنار شریعت بیسته. کسی هم ازش توقع نداره، کسی هم ازش از عقل این چنین استفاده ای نبرده که بخواد بگه احکام شرعی رو عقل میفهمه. اگر احکام شرعی رو عقل بفهمه دیگه هیچ به وحی ما نداریم، هیچ کی نفع نزده، مگر کسانی که قولشون قبول نیست، براهمه هندن که معتقدن ما به نبی احتیاجی نداریم، عقل ما کافیست، هر چی را که نبی بخواد بیاره عقل ما درش میکنه، احتیاج به نبی نداریم، که همشون باطله. در اون مسائل عرض کردیم که اصلا عقل دخالتی نداره، اگرم بخواد دخالت کنه در کنار شریعت میسته به عنوان یه معید. اما در بعضی مسائل که حالت حکم شرعی نداره، مثلا فرض در معاد جسمانی یا در سرد شدن آتش بر ابراهیم، حالا معاد جسمانی مربوط به آخرت، سرد شدن آتش بر ابراهیم مربوط به دنیاست، اینجا عقل وقتی وارد میشه غالبا میبینید نمیتونه نتیجه بگیره. مثلا ابن سینا که اصلا از اول تو معاد جسمانی وارد نشد، گفته اون قوانینی که در اختیار ماست، دستگاه فلسفی ما نمیتونه اینو حلش کنه، تعبدن قبول میکنه. صدرا وارد شده، یه جاهای کلامش مبهم مونده، نتونسته حل کنه. مرحوم آقا علی حکیم وارد شده، به نظر میرسه که بعضی جا رو حل نکرده، با اینکه خیلی پیش رفته، صدرا به ایشون خیلی پیش رفته، اما بازم جایی که حل نشده باشه باقی مونده. آیا اینجور جا عقل میتونه وارد بشه مستقیم بدون کمک شریعت حل کنه، یا اینجا باید بیاد کنار شریعت بیسته حل کنه؟ اینجا را ما معتقدیم باید کنار شریعت بیسته، مستقیم نمیتونه وارد بشه، این خدا جلوش میبنده، چون یه چیزاییست که باید از اون طریق بیاد. خود خدا فرموده که شما نبودید که بدانید، یه چیزایی در اختیار از طریق انبیا به شما میرسه که شما نبودید بدانید، نه نمیدانید، نبودید که بدانید، یعنی اصلا شأن شما نیست که بدانید، بنابراین نمیتونید اون چیزا وارد بشه. باید شریعت رو بیاریم عقلا در ارزش قرار بدیم تا بتونیم به نتیجه برسیم. عقل خالص تو اینجا نمیتونه وارد بشه. در این کاری که موجدین کرده، به نظر میرسه که عقل رو در کنار شر قرار داده، حالا یه جایی قفلت کرده بماند کاری نداره، ولی عقل رو در کنار شر قرار داده. عقل ما الان مستقیم حکم میکنه که پیغمبر روح عالمه، ولی وقتی شریعت میگه پیغمبر یه همچین رتبه ای داره و همچین فعالیتی در جهان میتواند بکند، عقل میاد کنار این مسائل نیسته و ذهن محیطین رو به این سمت منصرف میکنه که بگو پیغمبر به منزله روح عالمه. عقل محی‌الدین داره میگه، انسان نه عقل مستقلش، عقلی که کنار شریعت ایستاده، یعنی حرفا رو از شریعت میگیره بعد با عقل خودش اینجورین توجیه میکنه. توجیه هست، تشبیه هست، عیبی نداره، در حد تشبیه میشه حرفش پذیرفت. حالا این که بگیم چه دلیلی داری برای این که پیغمبر روح عالمه، اون میگه دلیل من همون حرفای شریعته که عقلم رو کنارش گذاشتم و این تشبیه رو نتیجه گرفتم، زحمتی کشیده بالاخره تا یه جایی نکته ای رو بیان کرده، نکتش هم خلاف شریعت نیست، خلاف عقلم نیست، میپذیریم. منتها یه جایی مبهمه، اون مبهماشو یا حکم نمی کنیم یا اگر راه داره توجیه می کنیم. در مورد ائمه سکوت کرده، این سکوت شما نمیپذیریم، خودمون میتونیم حلش کنیم، حل میکنیم، نمیتونیم حل کنیم، همینطور مبهم میذاریم بمونه. نه نه، وحی نمیگیم. آیا حیات عالم، نه محی‌الدین نمیگه وحیی که به پیغمبر میشد عالم و زنده نگه میداشت، اون اینو نمیگه. خود روح پیغمبر رو میگه باعث زنده بودن عالمه، یعنی اون 23 سالی که پیغمبر در بین خلق بودن عالم زنده بود. قبلش رو بیان میکنه میرسیم. نه قبلش هم عالم و زنده نگه میداره، عرض میکنم میرسه، خودش بیان میکنه.
خب بعد از اینکه
از شهر گرفتی، مثلا پیغمبر به منزلی نفس نفسی دیگه، چه نقشی داره اینجا؟ عقل ما چه نقشی داره؟ مثلا میفهمم پیغمبر حق تصرف در عالم دارن، عقل میاد میگه پس مثل نفس ناطقه ما برای بدن ما هست. این تشبیه عقل داره میکنه. اون چه یعنی تو روایات نداریم که پیغمبر نفس ناطقه عالمه، میگه نداریم. تو روایات داریم پیغمبر تصرف میکنن در عالم، عقل میاد میگه پس به منزله نفس ناطقه عالمه. توجه میکنی؟ عقل محی‌الدین با کمک شریعت داره حرف میزنه. در جای دیگه هم ادعای محی‌الدین همینه. حالا یه جا ممکنه ادعاش درست باشه، یه جا بشر دیگه ممکنه خطا کرده باشه. در همه جا ایشون عقلشو میخواد کنار نقل قرار بده. یه تصرفاتی، یه توجیهاتی، یه بیاناتی میکنه. یه وقت این بیاناتش خلافه، خب قبول نمی کنه. یه وقت خلاف عقل نیست، خلاف شر نیست، قبول میکنه. اونجا هم که ابهام داره، خب ابهام داره دیگه، نشده همه رو حل کنه. اگه یه جام اشتباه شد، عیبی نداره، معصوم نبوده، اشتباه نداره. این حرفش این که به این صورت که کلن رد کنیم، نه رد نمی کنیم. از می کنم باید با موازین مقایسه کنیم، اگر نساخت رد می کنیم. نمیگیم هم چون محی‌الدین گفته پس درسته. ما موازین اگه ساخت قبولش میکنیم، نساختم رد میکنیم. اونی که ما میگیم هرچی گفت درسته پیغمبر است و ائمه، بقیه هرچی بگن با موازین مقایسهشون میکنیم، درست گفتن میپذیریم، درست نگفتن رد میکنیم. چه بسا که میبینیم مطلب رو تبیین بهتری کردن، خب میپذیریم. الان کلام محی‌الدین در اینجا خلاف شریعت نیست، خلاف عقل نیست، یه تشبیهه. حالا یه نکته های مبهم گذاشته یا یه نکته مبهم هست، باش اون مال اونا رو مبهم نیست.
این
ولی این تبیین کرد، این تبیین کرد، البته با عقل خودش هم، یعنی عقل خودش هدایت شده به این مطلب و به این مطلب رسیده و تبیین کرده. ولی بعد از اینکه برای ما نقل میکنه، ما حق داریم که حاصل اون چرا که عقلش گفته با موازین مقایسه کنیم، اگر قابل قبول بوده پس. صفحه 334 سطر دوم. و من ما یعجب و نیزکره، یعنی خوشم میاد ذکر کنم، دلم میخواد ذکر کنم برای تحقیق این مقام، کلام بعض اهل معرفت است که چنین گفته: اعلم که مرتبه انسان کامل من العالم، اینجاها من رو من نسبت به معنا میکنیم، مرتبه انسان کامل نسبت به عالم مرتبه نفس ناطقه است نسبت به انسان. و هو الکامل، انسان هوبز همیش به انسان کامل برمیگرده. این انسان کامل کاملی است که در بین انسان ها لا اکمل من، کامل تر از او وجود نداره، و هو محمد صلی الله علیه و سلم. و مرتبت الکمل من الاناسی ان نازلین ان درجت حاضر کمال لذی هو القایه من العالم. این من العالم مربوط به مرتبه است، مرتبه کمل از انسان ها، انسان هایی که نازلند از درجه این کمال، کمال یعنی کمال پیغمبر آخر زمان، الذی، این الذی صفت حاضر کماله، کمالی که غایت است، یعنی بالاترین کمال است، بالاترین کمال امکانی است. اون کملی که از این بالاترین کمال امکانی نازلند پایین ترند، مرتبه اونها من العالم، یعنی نسبت به عالم، مرتبه قوای روحانی نسبت به انسان است. و هم یعنی کملی که از اون انسان کامل نازل ترند و پایین ترند، انبیا صلوات الله علیهم. این شد دوتا. سوم، و منزلت و من نزل من الکمل ان درجت ها اولائه من العالم منزلت قبل حسیه من الانسان. این من الکمل منش بن بیانی است، به معنی نسبت به قرارش نمیگی، بیان برای منه. ان درجت ها اولائه متعلق به نزل است، من العالم منش به معنی نسبت به هست، عبارت اینطور معنی میشه: منزله کسانی که نازل ترند از درجه هاولائه، یعنی از درجه انبیا، اونا کیا هستن؟ من الکمل. اونا هم باید کمل باشن، آخه کسانی که از درجه انبیا پایین ترند، از کمل شروع میشه تا میرسه به اون پایین پایین، همه پایین ترند. ایشون میگه نه، همه پایین رو میگم، اونایی که کملند و پایین ترند، لذا میگه من الکمل. منزله یعنی کسی که از بین کمل نازل تر است از درجه انبیا، منزله او من العالم نسبت به عالم منزله قوای حسیه است نسبت به عالم. اون کملی که درجهشون از انبیا پایین تره چیست؟ هم الورثه. ورثه یعنی ورثه انبیا، که دیروز ورثه انبیا توضیح دادیم، عرفا هر کدومشون وارث یه نبی هستن، و بنابراین مجموعشون میشن ورثه انبیا. و ما بقی، انسان های دیگه که باقی میمونن، که عبارتند از من هو علا صورت الانسان فشکل، ولی هو من جملت الحیوان، کسانی که در شکلشون به صورت انسانند ولی از جمله حیوانات به حساب میان، یعنی حیوان بالفعلند ولو انسان بالقوه هست. فهم به منزلت روح الحیوانی، روح حیوانی یعنی روح بخاری بخش حیوانی، چون روح بخاری سه تا بخش داره، بخش نباتی داره، بخش حیوانی داره و بخش انسانی داره. بخش حیوانیش منشأ حیات این بدن میشه، منشأ حیات یعنی نه حیات اصلی بلکه حیات حیوانی، نه حیات انسانی، حیات انسانی که از طریق نفس ناطقه است، این حیات حیات حیوانیه که فقط زنده است. فهم به منزلت روح حیوانی در انسان، الذی صفت انسان نیست، صفت روح حیوانیه، الذی یعنی روح حیوانی و روح بخاری که یعطی النمو و الاحساس، نمو رو عطا میکند به بخش نباتیش، احساس رو عطا میکنند به بخش حیوانیش. چون عرض کردم روح بخاری سه تا بخش داره، بخش نباتی داره که قوای نباتی رو تأمین میکنه، بخش حیوانی داره که قوای حیوانی مثل حس رو تأمین میکنه، بخش انسانی داره که اون مربوطه به مغز میشه، بخش حیوانی مربوطه به قلبه، بخش نباتی هم مربوطه به کبده. این ایشون میفهمد روح حیوانی عام چه شامل نباتی هم میشه، ولذا کارهای نمو و این هم به عهده‌اش هست. میفهمد الذی، یعنی روح حیوانی که نمو و احساس رو عطا میکند به بدن انسان، به بدن انسان و قوای حسی انسان. خب این تشبیهی بود که محی‌الدین داشت. بعد از این تشبیه اون سوالی که عرض کردم مطرح میشه و جواب داده میشه که وقتی پیغمبر وفات میکنند نفس ناطقه از این بدن که عالم است مفارقت کرده، نه تنها از بدن خودشون مفارقت کرده، از بدن کبیر، از بدن انسان کبیر هم که عالم مفارقت کردن. برای عالم چه اتفاقی میفته اینو در کلمات بعدیش توضیح میده که انشالله در جلسه آینده من بیان کنم.